بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
21/11/87.
توضیح میدیم میکشتن اون قبل از اسلام بود، حالا انشالله نه سیره اقلا رشد کرده. ببین حاج آقا، یه بحث خیلی خوب اینجا علامه دارن، شهید مطهری هم فرمودن از کتاباشون، به این که در قرآن بشریت تقریبا سه دوره داشته: یه دوره طفولیت بشر، یه دوره به قول معروف بلوغ و جوانی بشر، یه دوره پختگی بشر. این یه بحث خیلی خوبیه که بعد میگن که اون دوره به قول معروف طفولیت بشر، میدیدید که بشر خداوند مجبور بود که هی پیغمبر بفرسته خوش سرهم، هی آثار از بین میرفت، کتابا از بین میرفت. این بحث رو در کتاب خاتمیت هم خیلی خوب بهش پرداخته که اصلا سر خاتمیت هم همینه که چرا تو اون زمان خاتمیت ایجاد شد، چرا بعد از پیغمبر دیگری نیامد، پیغمبر اسلام. در اون دوران هیچ آثاری باقی نمیموند، هیچ بحث تو اون مقاله رشدشون هم یه بحث خیلی خوبی شهید مطهری دارن، بحث تکامل اجتماعی انسان یه مقاله‌ای دارن تحت عنوان، ببخشید تو این کتابی دارن به نام غروب دین هرگز خورشید دین هرگز غروب نمی کند، یا یه کتابی هست، یه چند تا مقاله خیلی خوبیه اونجا، یه رشد اسلامی، یه بحث خیلی خوبی دارن تحت عنوان رشد اسلامی که به قول معروف باز هم در کتاب خاتمیت و ختم نبوت و باز هم در کتاب چند جای دیگه شهید مطهری در حماسه حسینی هم ذیل اون اعتراض به قول معروف اعتراض ملائکه این نکته رو تذکر دادن که ملائکه چرا اعتراض کردن به خداوند متعال در خلقت انسان، چون که دوران طفولیت و دوران بلوغ و جوانی رو دیدن، دوران پختگی بشر رو ندیدن، اونا فقط این دو دوره رو دیدن. بعد انشالله الان این بحث اونجا نتیجه میگیرن خیلی قشنگ که ظهور آقا امام زمان تو دوران پختگی بشر، یعنی آقا وقتی ظهور میکنه که بشر به یک دوران پختگی رسیده. یکی از اسباب پختگی بشر هم ایجاد حکومت‌های اسلامی، حکومت در پختگی بشریت خیلی مؤثره. اینم اصلا سر اینه که اسلام بدون حکومت اصلا معنا نداره، اصلا امکان رشد نداره، حتما باید حکومت باشه. حالا اینا یه بحثه. پس بشر این شکلیه، در دوران طفولیتش بشر پیغمبر رو میکشت، دقت کردی؟ یعنی در یک شب اینا 70 پیغمبر شهید کردن، آثار از بین رفته، هیچ کتابی نمیمونده، میدیدی یه پیغمبر. طوفان حضرت نوح اومد، بعد از مدتی دوباره همه کافر شدن. یکی دیگه از خصوصیات دوران طفولیت بشر حسگرایی اینها بود، آدم های حسگرایی به شدت هی مرتب میگفتن خدا رو ما باید ببینیم، اون وجود الهی رو درک. معجزات هم متناسب با دورانها بود، یعنی شما اگه دقت کرده باشید معجزه پیغمبر یه معجزه فهمی و درکیه، ولی معجزات بقیه یه انبیا چشمی هن، حسی هن. مثلا مرد زنده میکرد، معجزه حضرت موسی و حضرت عیسی و معجزاتشون معجزات علا کلن. اینها یه بحث مفصلیه، لذا ما میبینیم که در خود پیغمبر هم که اومد پیغمبر نبوت رو آورد، ولایت رو نتونستن تحمل کنن. باز هم برای تحمل ولایت زود بود، حتی باید می اومد ولایت هم شهید می شد که این رشد ایجاد بشه. راه دیگه ای نیست دیگه، حتما باید امام حسین شهید بشه دیگه، راه دیگه ای نیست، چون مردم باید حتما شک ببینن رشد. اینا همه رشد بشریته، یعنی قضیه امام حسین، قضیه آقا علی ابن ابی طالب، قضیه حضرت زهرا، اینا همه رشد بشره، اینا همه مؤثرن. و بعد تا برسه تا این شکلی دیگه انشاءالله در دورانی میرسه که الان میبینید پختگی بشر. روایات معید این هست که مثلا این سوره توحید مال آخر زمانی ها، شما ها الان نمیفهمید، آیات اول سوره حشر متعلق به آخر زمانی ها، مال شما نیستن. داریم روایات این شکلی هم داریم که قومی در آخر زمان میان که اعتقادشون به من از به دلیل یک سیاهی بر سفیدیه، یعنی یه نوشته، شما الان دارید منو میبینید ولی اونا نه پیغمبر دیدن نه امام دیدن ولی اینقدر اعتقاد دارن. حالا این روایات و اینا مؤید همین رشدن، یعنی این، لذا ما داریم هم در روایاتی که ملاک احکام در زمان ظهور آقا امام زمان معلوم میشه، ملاکات الاحکام معلوم میشن، یعنی یک بیان این شکلی داریم. یا اون روایت که امام زمان علیه السلام دست بر عقول میکشه و عقول کامل میشن دیگه، این روایت، یا روایات های دیگه، روایات متعددی داریم که در ظهور آقا امام زمان اصلا مردم یه جور دیگه هم. همین مردم یه شکلی دیگه هم. هم به لحاظ درک و فهمشون، هم به لحاظ معنویتشون، هم به لحاظ قدرت های ولاییشون، خود مردم ها، یعنی مردم عادی زیاد میبینید که اونجا دیگه رایج میشه اصلا. و اگر میبینید که شما مثلا در روایت میگید آقا شیر میگذره کاریتون نداره، نمیدونم گرگ میگذره کاریتون نداره، این نه اینکه شیر از شیر بودن خودش دست کشیده، شیر شیر رو عوض که نمیشه، نه، یک ولایتی و یک قدرتی و یک قدرتی پیدا میکنه اونجا انسان که میتونه شیر رو اداره کنه. الان این در بعض علمای ما، مثلا بعض علمای ما داریم که راحت میخوابن بیرون، نقل میکنن تو احوالات بعض علما، آیت الله بهادینی مثلا در یه روستای خوابیده بیرون، تنها گفت شیر آمد دوری زد رفت، گرگ آمد دوری زد رفت، دارم ندارم. اینا بالاخره اینها همه برمیگرده به این بود. الان اینا مثال، البته الان من میخوام بگم که روایاتمون هم هست در این زمینه که دوره امام زمان فرق میکنه با دوره قبلی، یعنی یک دوره متطور و دارای اون پارامترهای مشخص. خود به خود اون دوره میشه بعضی از این ملاکات احکام یا همشون، اون روایت که با علم 28، روایت امام زمان علم 28 حرفه، تا زمان امام ظهور آقا دو حرفه معلوم شده، یا یه حرفش معلوم شده یا دو حرفش معلوم شده، 26 تا حرفش باقی موندن. یعنی این همه پیشرفت و این همه به قول معروف درک و فهم، شما لذا تو خود علما هم اینو میبینید، یعنی میبینید مثلا فرض کنید یه بار شما مثلا قیاس کنید بین تفسیرهایی که اول اسلام نوشته میشه تا تفسیرهایی که الان مثلا توسط علامه طباطبایی نوشته شده، چه فاصله ای. تفسیر المیزان رو مقایسه کنید با فلان تفسیر، اصلا یه رشدی شده، یک نگاه ها نسبت به بحث ولایت، نسبت به بحث توحید، نسبت به بحث انسان عوض شده از همون آیات قرآن. اشکالم نداره، چیز طبیعی هم رضا شهید مطهری داره عبارتی که 200 سال دیگه میفهمن علامه چی نوشته تو کتاب المیزان. یعنی بازم علامه یه حرفایی زده که تا 200 سال دیگه، ببین ذهن شهید مطهری، ذهن امام، ذهن علامه، ذهن این بزرگان اینه که بشر یک دوره رشد داره، این دوره شو باید طی کنه و ما باید کمک کنیم، خصوصا تو اون بحث جامعه و تاریخ شهید مطهری خیلی قشنگه که ما هم اصالت الفردیم هم اصالت الجا اجتماعیم، برای جامعه وجودی قائل میشه، وجود حقیقی خیلی جالب، تأثیر جامعه با آیات قرآن، همش قرآنیه، همش قرآنی. کتاب جامعه و تاریخ بسیار از این مشکلات با همین حرفا حاجا خیلی، یعنی واقعا دیدگاه ما الان اگه تو اون فضا شما برید ها دیگه میبینید که اوضاع و معرفت ما نسبت به انسان و جامعه و خدا و پیغمبر و امامت و ولایت و فرقش با نبوت و جایگاه ولایت و زمانه زمانه ولایت و فلان، و بعد الان این قشنگ برسونش به بحث ولایت فقیه، شما اصلا یه درک دیگه از ولایت فقیه پیدا میکنه. علا کله میبینی حضرت امام اینجوری نگاه میکرده بحث ولایت که حتی بعضی از آقایون هم بالاخره متوجه نمیشدن امام چی میخواد دیگه، یعنی تعبدی گوش میکردن دیگه، نمیپریدن با حضرت امام دیدی. خود دیگه امام اینا رو با همون کتاب مصباح الهدایه شو الامام والولایه، همون کتابی که تو سن 27 سالگی بود، چند سالگی بود نوشته بود، کتاب خیلی دقیق، و همچنین اینا رو علامه، بعد اینا تربیت هم شدن، یعنی شاگردان در این منوال تربیت شدن، یعنی شما مثل شهید مطهری و مثل حضرات آقایون مختلف تربیت شدن، همین رو تقویت کردن، اینا شده جهان بینی انقلاب، یعنی با اینا انقلاب درست شد. دقت کنید، الا خب مردم همون مردم هست، یعنی اینا با این یا خود آقا مثلا محکم سر ولایت، یه سلسله درسایی دارن سر بحث ولایت در قرآن، الان هم کتاب چاپ شده در همون مسجد هدایت مشهد، قشنگ یه سلسله بحثایی دارن مقام زنداری اونجا برای دانشجو قبل انقلاب، که با خاطر همون سلسله بحثایشون رو یه بار دستگیر میکنن، یعنی ساواک هم میفهمید. خب ما داریم قرآن میگیم، هیچ اسمی هم از امام و اسمی، ولی همین بحث ولایت مردم رو آماده کرد برای اینکه بپذیرن ولایت فقیه رو، و الا در زمانهای کاشانی مردم اصلا خدای کاشانی باورش نمیشد، یعنی زمانهای کاشانی همه اومدن تو خیابون، شاه هم رفت، یعنی همین فرار شاه محقق شد، ولی معتقد نبودن که روحانیت بیاد ولی فقیه بشود به این شکل، می قبول داشتن ولایت فقیه رو، ولی عمقش و این سطح معرفتیش در مثل امام بود، در مثل حضرت امام رحمت الله علیه واقعا، و این بعد علمی باعث شد این شاگردان امام در کل اقطار ایران این فکر رو بردن بالا، مردم رو آماده کردن دیگه، خصوصا بحثای شهید مطهری خیلی مؤثر بود، خود به خود دیگه حتی این جوون ها و اینا اصلا فرض بود براشون که امام رهبر بشه بعد از انقلاب. شما ببینید اگه این کار نمی شد، این کار علمی نمی شد، خب بعد از انقلاب مردم می گفتن خب بیا بازم روحانیات بره تو قم بشینه کارشو بکنه، نهایتا پیشنهاد شاه آخره یا حتی نیان بازرگان بود که آقا مثل واتیکان بتونی یه حکومتی بدین، یعنی حکومت قم دست روحانیت باشه، بقیه کشور دست همین حضرات باشه، یه طرح اینجوری هم مطرح کردن جدی، امام محکم حرفا چیه واتیکان، ما دنبال حکومت میگردیم، واسه بعد یه چیز دیگه است، گیج بازی هست که در میاد، یعنی همینجور امام محکم ها، یعنی این. یا شما ببینید بعد بصیرت شهید مطهری نسبت به انحرافات منافقین و که محکم ها، شهید مطهری هم خیلی آدم اینطور تندی بود، یعنی همه میگفتن یعنی تند، ولی در حال شهید مطهری تند نبود، انحرافات رو متوجه میشد بقیه نمیفهمیدن، یعنی حتی نذاشت اون تو ورود امام، این کی بود مادره نمیدونم یکی از این کشته های پدر منافقین، یکی از این منافقین پدرش کشتش، پدر یکی این کشته های منافقین نذاشت بخونه، کم این قدرها در این حد هم نذاشت، اصلا تساهل در این حد هم جائز نیست که اینها فردا ادعا کنن که اینقدر به انحراف اینها آگاه بود. بعضی از آقایون اون زمان، آقایون انقلابیون ولو از جمله روحانیون، متوجه این انحرافات نبودن، این چه اشکال داره، خب اینا هم زحمت کشن تو انقلاب برای وحدت، برای خلا همه بیان، شهید مطهری میگفت که حتی یه جریانی بود شهید مطهری منافقین توی یکی راهپیمایی های اول انقلاب یه پلاکاردی گرفته بودن بین زنا، بین زنا این هست، بعد هی شهید مطهری گفت برید آرمی داشتن منافقین اول انقلاب، آرمشون رو بکنید، هنوز منافقین جز انقلاب بودن ها، از همون زمان شهید مطهری قبل انقلاب با اینا در افتاده بود، اوائل انقلاب هم یکی این جوان ها گفت برید آرمشون رو بکشید پایین. جوان ها گفت مش زنن من، شما چطور بریم وسط زن آرم اینا رو بکشیم پایین؟ خود شیطان عبا رو محکم پیچید دور خودش، یا الله آرم رو گرفت ورد پایین. یعنی تو انحراف انقلاب، و این که انقلاب انحرافش اصل انحرافش تو جهان بینی نه چیزای دیگه فرعن، یعنی اگه کسی جهان ما تو همین قضايا الا اینا الا کله. میخوام بگم که این یه دوره ای بود، دهه فجر دوباره ما این حرفا زدیم. خب بخونیم، من یه نکته بعد خدمت کنم سوالای شما چیزم. فان السر ان الاحکام، یه نکته بسیار مهمی پس این عبارت داره، حتما خطی بکشید زیر این عبارت که خیلی عبارت خوبیه از آقای مظفر، خیلی عبارت خوبیه که ایشون قشنگ گفته که احکام توقیفیان من وضع الشارع. ببین تعبیر وضع به کار برده، یعنی قشنگ رابطه احکام رو با ملاکات، رابطه تمام الموضوع و اعتباری، نه رابطه علیت. لذا تعابیر قبلیش که ایشون گفته علیت علیت، دیدن همه چی هن؟ تسامح هن دیگه، ایشون هم حواسش به این تسامح هست بنده خدا. که لغات و علامات و اشارات، چون این فرمول مهمه که علت و معلول وقتیه که هم علت هم معلول حقیقی باشه. علت و معلول رابطه حقیقی یک دو طرف هم باید حقیقی و تکوینی باشن. حقیقی که میگیم یعنی تکوینی. قشنگ این مفاهیم باید جا بیفته برای دوستان که خیلی به درد میخوره. که لغات و علامات و اشارات التي لا تعرف الا من قبل واضعیها. و وقتی شد وضع، این ارتباط رو کی فقط معین میکنه؟ شارع و اون واضع در واقع. ولا تدرک به نظر العقلی، و با نگاه عقلی و شناخت عقلی هم درک نمیشن الا من طریق الملازمات العقلیه القطعیه، مگر از طریق ملازمات عقلیه به شرطی که قطعی باشن. التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقليه في المقصد الثاني، قبلا من بحث کردیم که چجوری. و في دليل العقل من هذا الجزء، و در این جزء هم ذیل بحث دلیل العقل هم ما این بحث رو مطرح کردیم. والقياس لا يشكل ملازمه عقليه بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. قياس ابو حنیفه هم ملازمه عقليه بین مقیس علی و مقیس درست نمی کنه، بلکه یک صرف یک استحسانیه، صرف یک برداشت شخصیه، هیچ برهانی و هیچ دلیل عقلی در پشت سر این برداشت قیاس ابو حنیفه ای وجود نداره. نعم اذا ورد نص من قبل الشارع فی بیان علت الحکم فی المقیس علی فانه یصح الاکتفاء بهی فی تعدیت الحکم الى المقیس بشرطه. بله اگر نفسی وارد شد از من قبل شارع، درسته، در بیان علت حکم در مقیس علی. مقیس علی کدوم بود؟ اصل. یعنی علت رو در اصل، علت الحکم رو روایتی برای ما بیان کرد. این ما میتونیم اکتفا بکنیم بهی، به این روایت، در چی؟ در تعدیه و ساری کردن، سرایت بخشیدن حکم به مقیس، البته به دو شرط. چی هم دو شرط؟ یک، نعلم به ان العلت المنصوصه، علت المنصوصه تامتون یدور و معه الحکم اینما دارد. اولا اون روایت بگه که این علت، علت تامت و منصوصه است. منصوصه یعنی خود روایت تصریح کنه به اینکه این علت تنها علت است ولا غیر، به این میگن علت منصوصه، به شکلی که حکم دائر مدار این علت باشه، هر جا علت بره حکم هم بره. این یدور معهال حکم اینما دارد عبارت عربیه که ما اینجور میگیم، میگیم دائر مدار، ما میگیم دائر مداره، تو عربی اینجور میگن یدور مع اهل حکم اینما دارد، یا اینما دار اگر مذکر باشه. این عربیه دیگه، میگیم ما اینجور میگیم، ما میگیم دائر مدار، ما دیگه نمیگیم یدو، اگرچه دائر مدارم عربیه ولی اصطلاح دائر مدار ما رائج بینمون ما، ولی در عربی میگن که یدور مع الحکم اینما دار، اینجوری این رائج این عبارت. و الثانی ان نعلم بوجودها فی المغیث، شرط دوم این که علم پیدا کنیم به این که این علت در مغیث هم، مغیث کدوم بود، فرع وجود داره. والخلاصه ان القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، خلاصه این که قیاس به تنهایی افاده علم و مفید علم نمی کنه. لانه لا يتكفل ثبوت الملازمه، چون که قیاس متکفل و عهده‌دار ثبوت ملازمه بین حکم مقیس علی و حکم مقیس نیست. مقیس علی کدومه؟ اصل. مقیس کدومه؟ فرع. چی؟ کدوم نعلم؟ ها، باید علت منصوصه، اگر خبر واحد معتبر باشه نه اشکال نداره، میشه بشه استناد، نگفته که خبر متواتر باشه، گفته فقط نص باشه. نص یعنی چی؟ یعنی دلالتش ظهور نباشه، بگه علت این حق این است ولا غیر. اگر چنین روایتی پیدا کردیم یا علی، اگه پیدا نکردیم بله. و یستثنا من منصوص العله، البته از قیاس ابو حنیفه چی استثنا میشه؟ بحث منصوص العله به شرطین الذین تقدما، به دو شرطی که در دو سطر قبل پاراگراف قبلی ذکر کردیم. و فی الحقیقه ان منصوص العله ليس من نوع العله، البته در حقیقت منصوص العله اصلا قیاس ابو حنیفه نیست، بلکه یه قیاس منطقی برهانی نوع اوله که ما سیأتی بیانه. و کذلک قیاس الاولویه، قیاس اولویت هم قیاس ابو حنیفه نیست. قیاس اولویت که میدونید چیه؟ مفهوم موافق. مثلا وقتی میگه لا تقل لهما اف به طریق اولا، لا تضرب هما ولا مثلا تقتل هما. بله، وقتی اف، این قیاس اول... قیاس اولویت باز هم قیاس ابو حنیفه نیست، اینا از قیاس ابو حنیفه باید جداشون کنه. ولی اجل ایت تضح الموضوع اکثر، برای اینکه این موضوع بیشتر واضح بشه، نقول ان الاحتمالات الموجوده في كل قياس. الان باز هم آقای مظفر به یه بیان دیگه میخواد دوباره قیاس رو رد کنه، قیاس ابو حنیفه. من هی میگم قیاس ابو حنیفه که تو ذهنتون با قیاس منطقی قاطی نشه. و مع هذه الاحتمالات، با این احتمالات پنجگانه ای که بنده بیان میکنم، لا تحصل الملازمه بین حکم الاصل و حکم الفرع، ملازمه بین حکم اصل و حکم فرع اصلا ایجاد نمیشه. ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات، این احتمالات هم امکان رفع ندارن مگر به ورود النص من الشارع، مگر روایتی از شارع بیاد. روایت الان چه خبر واحد چه خبر اون دیگری نداره دیگه، اون چه حجته. ولی احتمالات، الان احتمالات چیه؟ ببینید حاجا آقای مظفر اینجا میخواد با اینا نقضی وارد بشه، در مرحله اول حلی، الان اینجا نقضیه. میگه شما میگید که مثلا فلان چیز علته، خواهد کجا میدونید؟ شاید این به تنهایی علت نباشه، شاید این علت به شرط وجود در این موضوع. ها؟ اصلا از کجا میدونید این؟ شما خودتون به قول از کجا میدونید این علت؟ شاید این دیگه علت باشه، شاید نه، این علت با یه اضافه ای علت باشه که شما اون اضافه رو نفهمیدید، نه شاید این علت با این وصفی که شما گفتید علت نیست، بدون این وصف علته. یه احتمالات اینجوری درست میکنه و میگه شما وقتی میگید علت باید از پنج احتمال خودتون رو نجات بدید تا بعد بتونید بگید این علت واقعیه، که این احتمالات هم این پنج تا رو اگه بخواید رد بشید حتما باید با روایت رد بشید. یه بحث این شکلی، این در واقع یه جواب نقضگونه ایه که آقای مظفر به حضرات میخواد بگه. حلی یعنی این که میخواد بگه که به قول معروف دلیل و برهان طرف رو و استدلال طرف رو رد کنه و بگه اصلا استدلال شما با این استدلال منافات داره، لذا استدلال شما باطله. پس یه بار من استدلال طرف رو باطل میکنم میشه حرف، یه بار نه میگم برفرض حرف شما درست استدلالت هم، ولی این نقض رو که همه قبول دارن چیکار میکنی؟ این مورد که همه قبول دارن ولی جز این ادعا و مفروض تو نیست، چون نقض به امور بدیهیت دیگه. احتمال اول، احتمال ان یکون الحکم فی الاصل. اصل اینجا به چه معناست؟ همون مقیس علیه دیگه، مقیس علیه حاج آقا، مقیس میشه فرع. نشنیده مثل اون دفعه شما یواش حرف میزنی من دیگه آخر کلامتو متوجه نمیشه، حالا باید بالاخره یه های خاریه بگیر. ای یکون الحکم فی الاصل معللا عند الله بعلت اخرى غیر ما ظنه القائل. آقا جون این حکم در اصل علت داره، ولی علتش چیزی غیر از این علتیه که این آقای قائل، این آقای ابو حنیفه تصور کرده. لعنت الله علیه. بل یحتمل علی مذهب هؤلاء، بلکه محتمله که بعد مذهب این حضرات الا یکون الحکم معللا عند الله بشیء اصلا. اصلا یه چیز دیگه بدتر، شماها اصلا معتقدید، اصلا خب معتزله نیستن اینا، حالا این اشکالی مقداری خب اشاعره است اون دیگه، شماها یعنی معتقدید شما سنی ها که اصلا احکام علت ندارن، نه حسن وقف خنف میکنید. خنف یا حسن وقف یعنی چی؟ یعنی عبارت اخرى این که احکام دل بخواهی هست، یعنی خدا اینجوری استجیرو بالله اینجور خواسته عبت کرده. لازمه این کار حسن قب اینه که ما بگیم مساله دیگه احکام شرعی علت ندارن، بلکه تشخیص میل خداوند متعال دیگه، فردا ممکنه عوض کنه. امروز میگه مثلا این به مثلا ممکنه فردا بگه آقا یزید بره بهشت، کالم نداره. پس حسن قف با همون حاج آقا چیز دیگه مستحط مستحط دیگه، عقل دیگه، اینا عقلی هم دیگه. روایات هم داریم، البته روایات مثلا در علل و شرایع کلی روایت داریم که بعض العله و گفتن که هیچ حکمی بدونه، بله 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 داریم، در علل و شرایع داریم کلی که مثلا خدا این حکم رو وضع کرده برای اینکه به این نتیجه برسه. خب با اون روایت با چیز خب خب همین دیگه، روایات بیان کردن که هر حکمی مصالح مفاسدی داره. معتزله هم قائلن دیگه، معتزله چون معتزله هم نه خب پیغمبر اصلا روایت آورده، اولا ثانیا حسن قبی بحث عقلیه، یعنی اونا میگن که اصلا نمیشه ما حسن قبی رها کنیم، چون اگه حسن قبا رها کنیم حکیم بودن خدا زیر سوال میره. استدلال عقلی، عقلش هم عقل بدیهی حاج آقا، استدلال قشنگی دارن. حسن قبا دلیلش حکمته، نه ما فرض اینه که در آیه قرآن فرموده الله حکیمه، ما هم از همین راه اثبات میکنیم، روایات هم داریم، روایات یعنی بیان کردن مصادیق رو، مثلا کتاب علل و شرایع شیخ صدوق مفصل حاج آقا شاید 300-400 برگه باشه، و هی روایت آورده که مثلا چرا خدا اینو تشکیل کرده، چرا خدا اینو تشکیل کرده، ولی اونا همه جزء العلت، علت منحصره و تامه. خب احتمال اول، پس آقا یه بالاتر این که هاولا میگن که حکم معلل عند الله به شیء نیست، لانهم لا يرون الاحکام الشرعیه معلله بالمصالح والمفاسد، چون حضرات سنی ها معتقدن که احکام شرعی علت مصالح و مفاسد علتشون نیست. و هادا من مفارقات آرائه، این از این تناقضهای آرائه این هاست که از یه ور میگن که آقا ما پی به علت میبریم و علت رو تسری میدیم به حکم فرعی، به فرع و مقیس، از اون ور میگن علیتی اصلا نداریم و احکام شرعی تابع علت و مصالح و مفاسد نیستن. فانهم اذا كانوا لا يرون تبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد، اگر آقایون ای سمت احکام رو تابع مصالح و مفاسد ندونن، فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعله التي يظنونها، پس چگونه تاکید میکنن که حکم شرعی در مقیس علیه که اون اصله یک علتی دارد که ما به این علت ظن داریم، پس این دو اعتقاد اینا چیه حاج آقا؟ با هم تناقض داره. بل کیف یحصل لهم الظن بالتعلیل، اصلا چطور ظن براشون حاصل میشه با اینکه اعتقاد دارن که علیتی در کار، یک تناقض آشکار. البته این حاج آقا گفتم ابو حنیفه خو جزء اهل عقل دیگه، عقلگرای سنیان، یعنی عقلگرای سنیان، عقلگراهاشون هم معتقدن که مصالح مفاسد داریم، اون اهل حدیثشونن و اهل حدیث و تعبدشونن که بهشون میگن اهل حدیث، اونا میگن عقل رو باید بذاریم کنار که مخالفن با کی؟ با ابو حنیفه، چون خودشون هم دو چیزن، اینا دو فرقن، فرقه اهل حدیث و فرقه اهل عقل. اهل عقلشون ابو حنیفه است، اهل حدیثشون نه، یه عده دیگه که اینا با هم اصلا شاخ به شاخ هست. علاوه نه نه میگه در اینجا ظن براشون ایجاد میشه، در اینجا منی که میگم علیتی نیست چطور ظن به علت پیدا کنم؟ ببین نه من میگم اصلا علیتی در کار نیست، اصلا مصالح مفاسدی در کار نیست، خود تناقض میشه دیگه. شما میگی آقا تو این مدرسه کسی نیست، بعد ظن پیدا میکنی که ممکنه مثلا آقایی تو مدرسه باشه مثلا، خونده بین این تناقض دیگه به این معنا، نه اینکه مطلقا ظن براشون ایجاد نمیشه، نه بنون خدا رو خبر واحد و ظواهر و اینا هم بنون. دو، احتمال ان هناك وصفا اخر ينضم الى ما ظنه القائد الا، بله ممکنه این آقای ابو حنیفه به علت برسه ولی یه وصفی در کار باشه که اون وصف منظم میشه به علت و به ان يكون المجموع منهما هو العله للحكم، که جمع اینا بشه علت. لو فرض ان القائد اصاب في اصل، اگر فرض هم کنیم قائد ابو حنیفه اصل علیت رو فهمیده ولی از کجا مطمئنه که یک صفتی و یک وصفی منظم نیست که اون آقا به اون وصف یعنی به جزء العله رسیده؟ این یعنی جزء العله. احتمال سوم، احتمال ان يكون القائد قد اضاف شيئا، از شاید یک شیء اجنبی و بیگانه ای اضافه کرده به اون علت موجوده، الا العله الحقیقیه لم يكن له دخل في الحكم المقيس عليه، که دخلی و دخالتی در حکم در مقیس علی. پس اینجا چی شد؟ احتمال سوم، یه اضافه ای کرده ابو حنیفه که این اضافه غلطه. پس یا اول این که اصلا علیت، مرحله اول اصل علیت رو اشتباه فهمیده، یعنی علت رو فکر کرده الف در حالی که علت چیه؟ ب بوده. دو، علت الف درسته ولی الف به علاوه یک وصفی که اون آقا به اون وصف نرسه. سه، علت رو درست فهمیده ولی یک وصفی اضافه کرده که این وصف در اون علت وجود نداشته. ها، هم دو و هم سه یک جزئی به علت اضافه کرده که اون جز نیست. چهار، احتمال ان یکون ما ظنه القائد علتا ان کان مصیبا فی ظنه لیس هو الوصف المجرد، بله درست فهمیده علت خوف همین علته، فرض کن همه اینا، وصف زائد هم نداره وصف ناقص هم، ولی این علت به شرط این موضوع اثر میکنه نه جدای از این، یعنی سکر علت حرمته ولی برا خمر فقط نه برا هر مایه ای. دقت کردی چه شد؟ و لیس هو الوصف المجرد بل هو مضاف الى موضوعه لخصوصیت فی، بلکه شاید اون علتی که درست فهمیدتش آقای ابو حنیفه باید اضافه بشه به چی؟ به این موضوع، نمیشه سرایتش داد به موضوع دیگه. بله مثال میزنه، چون الان یک مثالیشون چی میگه؟ ببینید مثلا یکی از علل بطلان بیع و فساد بیع جهل به چیه؟ به ثمنه. جهل به ثمنه، یعنی شما در لمعه هم خوندید جهل به ثمن اگر داشته باشید باعث بطلان بیعه. مثلا بگی آقا من این ماشین رو ازت میخرم یه چیزی هم بهت میدم، میشه؟ باطله، یعنی یه چیزی بهت میدم که نمیشه، باید معین کنی چی میدم. نه بگی مقابله یه چیزی، خب چیه؟ یه چیزی خونه میدم. الان یه کسی ممکنه بگه اگر مهریه هم مجهول باشه عقد نکاح باطله، چون میدونید نکاح هم یه معاوضه است که مهریه رو مرد به زن میده در مقابل اون استفاده ای که مرد از زن میبره، میشه معاوضه دیگه، این مقابل اون. خب یه کسی میگه که آقا این هم چون اگر یه بار مثلا کسی مهریه رو به شکل مجهول گفت آقا جون مهریه من اینه که مثلا فرض کن یه چیزی بهت میدم، بازم اینجا چون که جهل در بیع باطله مبتله، جهل به ثمن، آیا جهل به مهریه هم در نکاح مبتله؟ اگر من گفتم چون جهل در بیع مبتله در نکاح مبتله، این قیاس ابو حنیفه است. جهل اصلا اینا همه فرضی هن حالا نمید، چون جهل در بیع به خاطر بیع مبتله، هر خود جهل به ما هو هو موضوعیت، جهل در بیع مبتله، یعنی جهل حتما باید اضافه بشه به بیع تا مبتل باشه و الا صرف جهل مبتل نیست. این مثالشه، مثال ذلك لو علم بان الجهل بالثمن علت موجبه شرعا في فساد البيع، پس علت فساد بیع شد جهل. و اراد ان يقيس على البيع عقد النكاح، خواست هم عقد نکاح رو مقیاس بزنه به کی؟ به عقد بیع. اذا کان المهر فيه مجهول، اگر مهریه درش چی باشه؟ مجهول باشه، عقد نکاح هم باطله. چرا؟ فانه يحتمل ان يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع، در اینجا احتمال داره که جهل به عوض، عوض یعنی همون ثمن، جهل به ثمن که موجب فساد بیعه، هو الجهل بخصوص العوض في البيع، این مخصوص جهل در ثمن بیعه نه جای دیگه. لا مطلق الجهل بالعوض، نه هر جهل به عوضی در هر عقدی، منح من حيث هو جهل بالعوض. چرا؟ لیسر الحکم الى كل معاوضه، تا حکم رو به هر معاوضه ای، معاوضه یعنی عقد حاج آقا، بده بستو میشه معاوضه دیگه. حتی فی مثل صلح المعاوضی، حتی در مثل صلح ها و نکاح، و نکاح چون هم صلح معاوضه هم نکاح، نکاح معاوضه چیه؟ به اعتبار انه یعنی ان النکاح يتضمن معنى المعاوضه عن البوضع، از اون استمتاع چی هست؟ یک معاوضه ای و یک رد و بدلی هست. پس همان گونه که معاوضه در بیعه، بگیم چون معاوضه در نکاحه، پس جهل در بیع با که باعث بطلانه، جهل در نکاح هم باعث بطلانگیم. نه، شاید جهل در ثمن مختص ثمن در بیعه، نه ثمن در هر عقد معاوضی. این مثال این احتمال و مثمنه، اون بود مثمنه دیگه، نه نه استمتاعات شد. احتمال ان تكون الحل الحقیقیه لحکم المقیس علی غیر موجوده، شاید از این چهار تا احتمال گذشتی. افغان رستمه آقا علت هم و علته، وصف زائد نداره، وصف ناقص نداره، درسته؟ نمیدونم مختص اون موضوع هم، ولی از کجا معلوم او علت در این فرع باشه، در مقیس باشه، از کجا معلوم؟ احتمال ان تكون العله الحقيقيه، العله الحقيقيه لحكم المقيس علي غير موجوده، اي غير متوفره بخصوصيات اف المقيس، موجود نباشد و فراهم، متوفره یعنی فراهم نشده باشد در با خصوصیات خودش در مقیس. نه، شماره یک اونی که فکر کردم علته، اصلا اون علت نیست، چیز دیگه علته. من فکر کردم علت الحکم در مقیس الی و اصل الفه، در حالی که علت چی بود؟ ب بود. اینجا نه، علت رو فهمیدم تو مقیس علیه دیگه مشکلی ندارم. الان از کجا معلوم اون علتی که تو مقیس علیه در مقیس هم هست که حکم رو جاری کنن؟ و کل هذه الاحتمالات لابد من دفعها. ابو حنیفه اگر بخوای به قیاس عمل کنی، باید این پنج احتمال رو دفع کنی تا بعد ما بس بگیم که صبحكم الله بالخير و بله حرف درسته. لیحصل لنا العلم بالنتیجه، تا ما علم به نتیجه برامون حاصل بشه. ولا یسعها الا الادله السمعیه الوارده عن الشارع، و این امور رو دفع نمی کند مگر ادله روایی. و قیل من الممکن تحصیل العلم بالعله بطریق برهان صبر و تقسیم. بعضیا خواستن از برهان صبر و تقسیم، که اون برهان تقسیم دیگه، یا این است یا آن، بعد این سر یا این است یا آن، بین نفی و اثبات میشه برهان صبر و تقسیم، خواستم با برهان صبر و تقسیم علم به علت رو پیدا کنم. و برهان صبر و تقسیم تو تعریف میکنه آقای مظفر. چیه برهان صبر و تقسیم؟ عبارت عن عد جمیع احتمالات ممکنه، شمردن همه احتمالات ممکنه. تمام احتمالات ممکنه رو ما میاریم توی یه ظرفی، یکی یکی چکارشو میکنیم، ثم یقام الدلیل على نفی واحد واحد، یکی یکی نفیشون میکنیم، حتی ینحصر الامر فی واحد منها، تا امر منحصر بشه در یکی از اینها که همون بشه منحصره و نتیجه استدلال ما. فیتعین فیقال مثلا حرمت الربا فی البر اما ان تکون معلله بالطعم او بالقوت، این بره که همون گندمه دیگه، یا بر، اینجا نوشته بر تو ذهنم بر. خب آقا ببینیم ربا حرامه یا حرام نیست در گندم؟ خب الان چرا حرامه؟ یا علتش طعمه، یا قوته، یا کیله. والکل باطل ما عدا الکیل، یعنی بگیم چرا ربا در گندم حرامه؟ چون که بگیم مثلا طعمش اینه، یا چون قوته، یا چون نه، یعنی خصوصیات رو، یعنی بگیم چرا ربا حرامه؟ چون که این فلان طعمو داره، یا چون دارای خصوصیت قوته، یا دارای خصوصیت مکیل بودنه. مکیل و موزون دیگه، درسته؟ یعنی مکیل یعنی چی؟ نه، پیمانه، با پیمانه میکشن، چون اجناس سه تاست، یا معدوده که میشمارن، مثلا آقا 4 تا سیب بهم بده، یا مکیل پیمانه، مثلا الان شما بر شیر، مثلا شیر واضح، شیر پیمانه ایه مثلا، یا موزونه یعنی وزنیه. الان اینجا مثلا تخم مرغ یه جاهایی موزونه، یه جاهایی معدوده، یعنی بعضی ها تخم مرغ معدود باش، بعضی ها نه، کیلویی، یه کیلو تخم مرغ. پس الان ببینیم چرا گندم حرامه درش ربا؟ چون طعمشه؟ میگیم نه، طعمش نیست. قوتشه؟ قوتش نیست. پس چی منحصر میشه؟ والکل باطل ما عدا الکیل فیتعین التعلیل به. پس ما به این شکل به علت تامه حکم پی بردیم، پس بعد نتیجه میگیریم که هر چیزی که مکیله ربا درش حرامه. ها؟ اقول من دیگه خواسته اینا آجا خیلی دوره، درست میفهمم. من شرط برهان صبر و تقسیم جواب. بابا جون برهان صبر و تقسیم شرطش چیه؟ لیکون برهانا حقیقیا ان تحصر المحتملات حصرا عقلیا، یا الان مجهول بخونید یا معلوم، فرق میکنه. من طریق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. بابا برهان صبر و تقسیم جاییه که احتمالاتی که تو درست میکنی حصر عقلی بین نفی و اثبات داشته باشن، نه همینجور احتمالات استقرایی. باید احتمالات رو با نفی و اثبات حصر عقلی درستشون کنی، برسونیش به یه احتمال، نه این شکلی که همین نشستی سه تا احتمال به دست آوردی. پس اصلا اینی که شما گفتید اصلا برهان صبر و تقسیم با معنای حقیقیش در مورد احکام شرعی جاری نمیشه. چند شد ساعت؟ خب و ما یک کار بعد صلی اللہ علیه. یک شنبه تون روز ببخشید. بله، آقای آذرنیا، آقای آقایی، من اینو بزنم بعد خدمتتونم. آقای حائری، آقای دلشاد، آقای زاریدی.